آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح یکشنبه چهارم میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب شنبه 24 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: حکم قصاص و اعدام برای قاتل ستایش قریشی، ادعای امارات متحده عربی در مورد تلاش ایران برای تضعیف امنیت منطقه و تشدید حملات هوایی علیه شورشیان سوری در حلب. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در بخش گزارش ها که میزبانان من ژیلا سمی هستم، در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد اظهارات صدر اعظم هند در مورد صدور دهشت افغانی از جانب پاکستان به آسیا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار: وکیل قاتل ستایش قریشی اعلام کرد که موکلش به قصاص نفس و اعدام محکوم شده است. اسکر قاسمی آقباش روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که موکل او به خاطر اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در مورد اتهام تجاوز نیز به یک بار اعدام محکوم شده است. او توضیح داد که این حکم در محکمه قابل استیناف است. حکم محکمه در واقع به این معناست که قاتل به دو بار اعدام محکوم شده است. ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان، روز 22 حمل امسال توسط یک پسر 17 ساله همسایه‌اش در ایران ربوده شده و بعد از تجاوز توسط این پسر کشته شد. گزارش شده است که متهم بعد از قتل جنازه ستایش را با اسید سوزانده بود. خلیل پارسا، هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی ولایت هرات، هدف گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفت. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید این حادثه شام روز شنبه در ناحیه چهارم شهر هرات توسط افراد مسلح سوار بر موتورسیکل به وقوع پیوست. دکتران شفاخانه حوزوی هرات میگویند دو مرمی به ناحیه دست و بطن آقای با پارسا برخورد کرده و اموکنون او تحت تداوی قرار دارد. صدر اعظم هند هشدار داد که پاکستان تلاش میکند با صدور دهشت افغانی آسیا را بی ثبات سازد و او برای منزوی ساختن پاکستان به سطح بین المللی کار خواهد کرد. نرندرا مودی روز شنبه گفت که نیروهای امنیتی هند 110 دهشت افغانی را کشتند که از پاکستان وارد کشمیر شده بودند. گزارش مفصل را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. امارات متحده عربی میگوید ایران بعد از امضای توافق صلح با آمریکا وقت را هدر نداده و در تضعیف امنیت منطقه فعال تر شده است. شیخ عبدالله بن زید، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل متحد گفت که برخلاف تمام انتظارات خوشبینانه، ایران با لفاظی‌های تهاجمی، دخالت آشکار، تولید سلاح و مسلح کردن تندروان و توسعه برنامه راکت‌های بالستیک خود انوسم یک کشور حامی دهشت افغانی بوده و می‌خواهد امنیت منطقه را مختل کند. بان کی‌مون، سرمنشی ملل متحد، می‌گوید که از تشدید عملیات نظامی نیروهای سوریه و متحدان روسیشان در شهر حلب سوریه وحشت زده شده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
بان کی‌مون روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای از جامعه بین‌المللی نیز انتقاد کرد، گفت که دوره تاریکی برای جامعه جهانی در ارتباط به حفاظت از غیر نظامیان است. سرمنشی ملل متحد از قدرت‌های جهان خواست تا پیام روشنی را بفرستند که استفاده سیستماتیک از بمب‌های آتش‌زا و بمب‌های سنگرشکن قابل تحمل نمی‌باشد. این در حال است که به اساس گزارش گروه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در حملات هوایی روز شنبه حکومت بشار الاسد بر مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب حداقل 25 نفر کشته شد.
بر حمله بر علب شهر که بیش از 250 هزار غیر نظامی در بخش محاصره شده شورشیان گیر ماندند، بزرگترین عملیات در جنگ داخلی سوریه می باشد که طی آن صدها هزار نفر کشته و 11 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که در حال دیدار از ایالات متحده است، امروز یک شنبه جداگانه با هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه دیدار خواهد کرد. به گفته مقام های اسرائیلی این ملاقات ها یک روز قبل از اولین مناظره کاندیدان ریاست جمهوری امریکا صورت خواهد گرفت. نتانیاهو که هفته جاری برای اشتراک در مجمع ملل به امریکا آمده بود با براک اوباما و چند رهبر دیگر جهان دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که هیلری کلینتون در اوایل هفته با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و شینزو آبه صدراعظم ژاپن ملاقات هایی داشت. ترامپ نیز با السیسی ملاقات کرده بود. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه روز شنبه تعهد کرد که کمپ پناهجویان در شهر کالا واقع در شمال فرانسه کاملا تخریب خواهد شد و پناهجویان در مراکز کوچکتری در سراسر فرانسه اسکان داده می شوند. تفصیل بیشتر بازم از میرویس رحمانی.
هولاند اظهار امیدواری کرد که مقام ها قادر گردند طی چند هفته آینده بیش از 9000 تن از ساکنین این کمپ را که به آن جنگل می گویند در ساحات دیگر جابجا کنند. آقای هولاند که در جریان دیدار از یک مرکز دریافت مهاجرین در شهر تور صحبت می کرد گفت که وضعیت در کمپ کاله غیر قابل قبول است و برای کسانی که از جنگ ها فرار کرده اند شدیداً دشوار می باشد. کمپ کاله به عنوان نمونه از ناکامی حکومت هولاند در رسیدگی به بحران پناهجویان در اروپا بوده و به یکی از بحث‌های داغ نامزدهای راستگرای انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه مبدل شده است.
و پرفکتو یاسه وزیر خارجه فیلیپین روز شنبه در مجمع ملل گفت که رئیس جمهور کشورش یک برنامه بی سابقه در سرکوبی جنایتکاران دارد و جهانیان نباید در این مورد مداخله کنند. وزیر خارجه فیلیپین گفت که رودریگو دوتره مصمم است که فیلیپین را از هر نوع فساد و دیگر جرایم از جمله تولید، توزیع و استفاده از مواد مخدر پاکسازی کند. رئیس جمهور فیلیپین که طی 11 هفته اخیر قریب به 3000 نفر را کشته است، در پاسخ به انتقاد رئیس جمهور اوباما از سرکوبی های اخیر به رئیس جمهور اوباما توهین کرده و از الفاظ بسیار زشت استفاده کرده بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. بخش گزارش‌ها را با گزارش از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور غنی زمان آغاز کار کمیته گزینش را مشخص ساخت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیته گزینش به زودی کار خود را آغاز می کند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تا امروز تمامی اعضای کمیته گزینش نماینده های خود را معرفی خواهند کرد. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از غیر شفاف بودن کار کمیته گزینش نگرانند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
با گذشت بیش از 2 سال چانه‌زنی و کشمکش، بالاخره امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان آغاز کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را صادر کرد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در نشست خبری اعلام کرد که اداره امور افغانستان از تمامی نهادهایی که عضویت کمیته گزینش را دارند خواسته است تا نمایندگان خود را هر چه زودتر معرفی کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت قرار است تا فردا تمامی اعضای کمیته گزینش نمایندگان خود را معرفی کنند.
تمام کارهای مقدماتی برای شروع به کار کمیته گزینش انجام شده. بنابراین زمانی که کمیته گزینش کار خود شروع میکنه و پس از بررسی سی وی ها ما انتظار داریم که به زودی اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات هم معرفی شود و تقویم انتخابات توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات اعلام میشه و افغانستان با درس هایی که از انتخابات های گذشته داشته، با مشکلات و چالش هایی که از گذشته داشتیم، به سوی یک انتخابات شفاف همه شمول به او سمت ما میریم.
کمیته گزینش متشکل از استر محکمه، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یک عضو برد کمیسیون اصلاحات اداری، دو نماینده از جامعه مدنی به شمول یک زن می باشد. جامعه مدنی هنوز دو عضو خود را معرفی نکرده است و حکومت برای گزینش این افراد یک هفته فرصت داده است. در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند بیشتر اعضای کمیته گزینش از دولت نمایندگی میکنند. به گفته این نهادها اگر اعضای کمیته گزینش شفاف کار نکنند و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار ندهند، نتیجه کارشان زیر پرسش خواهد بود. همچنان کمیته گزینش ممکن کسانی را معرفی کند که توانایی رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی را به گونه بی‌طرف و مستقل نخواهند داشت. جانداد سپینغر، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
در قدم اول اگر کمیته گزینش معیارهای خاصی را که تضمین کننده بی‌طرفی کمیشنرای کمیسیون باشه، تضمین کننده توانایی مسلکی و تجربهشان در این ساحه باشه، اگر این با این معیارها افراد نو تعیین بکنه، همچنان نحوه کارشان شفاف باشه، جلساتشان بر روی مطبوعات و روی نهادهای ناظر باز باشه، این تا اندازه اطمینان میده که اینا شاید بتانن که افراد خوبتری را بر رئیس جمهور معرفی بکنن.
در همین حال ریاست اجرایی افغانستان نیست از برداشته شدن گامهای مقدماتی برای اصلاح انتخاباتی رضایت نشان میدهد. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، در یک نشست خبری گفت:
رئیس جمهور فرمان اصلاحات انتخاباتی را هم قانون انتخابات بوده را صادر کرد. انشاءالله زمینه برای برگزاری انتخابات و تعیین کمیشنرها و ترتیبات دیگرش گرفته میشه.
میخواستیم در این مورد واکنش کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این کمیسیون از ابراز نظر خودداری کردند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید در مورد مسائل امنیتی حوزه های انتخاباتی نیست بحث شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، همچنان گفت بخش از منابع مالی کمیسیون های انتخاباتی و پروسه برگزاری انتخابات افغانستان از سوی حکومت افغانستان و بخش هم از سوی جامعه جهانی تامین می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نخستین مناظره هیلری کلینتون و دونالد ترامپ. شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه به ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. شما می توانید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری www.darivoa.com و از صفحه فیسبوک صدای امریکا مشاهده کنید و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوید. و در ادامه گزارش ها، نیروهای دولتی سوری و متحدین آنان کمپ استراتژیک مهاجرین فلسطینی را در خارج از شهر حلب مجدداً تصرف کردند. این در حالی است که تیاره‌های جنگی روسی بخش‌هایی از آن شهر را آماج قرار دادند که تحت تصرف شورشیان سوری بود. گزارش ادوارد یرنیان را از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنوید.
در جریان حملات هوایی تیاره‌های روسی، ساختمان‌های متعدد منهدم شد و یک تعداد زیاد مردم کشته و مجروح گردید. آن حملات همچنان باعث قطع آب آشامیدنی به هزاران نفر شد. تصاویر ویدیویی غیر مسلکی چندین ساختمان را نشان می‌دهد که در اثر حملات شدید هوایی نیروهای سوری و روسی با خاک یکسان شدند. رسانه دولتی سوریه ادعا کرده است که تیاره‌های جنگی سوری و روسی دیپوهای مهمات را در ساحات تحت تصرف شورشیان هدف قرار دادند که باعث انهدام چندین ساختمان شده است. صدای آمریکا نمیتواند این گزارش را به گونه مستقل تایید کند. رامی عبدالرحمن، مسئول گروه حامی حقوق بشر سوری مستقر در لندن، به رسانه‌های عربی گفت که با روز شنبه ده‌ها تن زندگیشان را از دست دادند و شمار دیگری در زیر آوار دفن شدند.
حداقل 15 ساحه تحت تصرف شورشیان سوری در شهر حلب توسط تیاره‌های روسی هدف قرار گرفت. حملات روز شنبه بی سابقه و خسارات آن گسترده بود.
یک کارمند بخش مدافع مدنی میگوید که با وجود حملات هوایی متداوم، از بین رفتن تسهیلات و وسایل نجات، همکاران او تلاش کردند افراد را از زیر آوار بیرون کنند.
تم استهداف عده مراکز بمدینه حلب للدفاع المدني.
چندین محل مدافعین مدنی نیز هدف قرار گرفت و از 5 صبح روز شنبه تا شام بیش از 25 حمله انجام شد. کارمندان نجات به سوی ساختمان‌های منهدم شده شتافتند تا مردم را از زیر آوار بیرون بکشند.
حملات هوایی شام چهارشنبه پس از آن افزایش یافت که حکومت سوریه عملیات جدید را برای تصرف مجدد شهر حلب اعلام کرد. این اقدام حکومت سوریه پس از آن صورت گرفت که روسیه و ایالات متحده نتوانستند جلو شکستن آتش‌بسی را بگیرند که تقریباً یک هفته دوام کرد. ندیم شیهادی از پوهنتون تفت به صدای آمریکا گفت که آتش‌بس پس از آن شکست که روسیه از یک حمله ایالات متحده استفاده کرد که در آن یک تیاره آمریکایی اشتباهاً نیروهای دولتی سوری را در نزدیکی دیرالزور هدف قرار داد.
آمریکایی‌ها با روس‌ها مذاکره می‌کردند و به گفته روس‌ها باور می‌کردند. اما روس‌ها با شایعه پراگنی پا جلوتر گذاشته ادعا کردند که ایالات متحده از داعش حفاظت می‌کند و با آن گروه هم دست است.
حلب بزرگترین شهر سوریه بین سربازان سوری، ملیشه‌های شورشی، افراط‌گرایان اسلامی و جنگجویان کردی تقسیم شده است. رسانه‌های مخالف حکومت بشار الاسد حملات هوایی روز شنبه را بدترین درگیری در تنش 5 ساله عنوان کردند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:47 صبح به وقت افغانستان است و گزارش را که براتون گفته بودیم در مورد اظهارات نرندرا مودی در مورد پاکستان. نرندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را یک کشور صادر کننده دهشت افغانی خواند و گفت اسلام آباد تلاش دارد تا آسیا را بی ثبات سازد. این تندترین واکنش صدر اعظم هند پس از حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی آن کشور در کشمیر بود. هند ادعا دارد که در آن حمله پاکستان دست دارد. میرویس رحمانی برگردان گزارش صدای آمریکا را برایتان تقدیم می‌دارد.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در نخستین اظهارات علنی خود پس از حمله بر پایگاه نظامی اوری گفت که کشورش پاکستان را در جامعه بین المللی منزوی خواهد ساخت. آقای مودی روز شنبه در یک گردهمایی حزب حاکم مردم هند در ایالت جنوبی کرالا همچنین افزود که افغانستان و بنگلادش نیز از دهشت افغانی که از پاکستان منشأ می‌گیرد رنج می‌برند.
دونوں دیش ایک ساتھ آزاد ہوئے کیا کارن ہے؟
او گفت هند و پاکستان همزمان استقلال خود را به دست آوردند. چی سبب شده که هند امروز به جهان نرم افزار صادر می کند اما حکمرانان پاکستان دهشت افغانان را به جهان صادر می کنند؟ صدر اعظم هند همچنین گفت در حالی که همه کشورهای آسیا برای پیشرفت و توسعه آن قاره کار می کنند ولی فقط پاکستان تلاش دارد تا قاره آسیا شاهد این پیشرفت نباشد. پس از حمله بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر تحت کنترل هند، فشارها بر نرندرا مودی به خاطر پاسخ شدید دهلی جدید به آن حمله افزایش یافته است. در حمله بر پایگاه اوری 18 سرباز هندی کشته شد. هند گروه شورشی جیش محمد را که در پاکستان مستقر است مسئول آن حمله می‌داند. اسلام آباد هر گونه دخالت در حمله بر پایگاه اوری را رد کرده است و می‌گوید که هند تا کنون هیچ سندی برای تثبیت ادعای خود ارائه نکرده است. شماری از رهبران حزب مردم هند احتمال پاسخ نظامی را به خاطر حمله اوری مطرح کردند، اما آقای مودی در سخنرانیش به تلاش‌های دیپلماتیک کشورش علیه پاکستان اشاره کرد.
اور پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے 18 جوانوں.
مودی گفت حکمرانان پاکستان باید بدانند که قربانی 18 سرباز ما به هدر نخواهد رفت. هند موفق بوده است. ما تلاش های من را برای منزوی ساختن پاکستان سرعت می بخشیم. ما پاکستان را مجبور می کنیم که در جهان تنها بماند. نریندرا مودی خطاب به مردم پاکستان گفت که حکمرانان آن کشور به خاطر پنهان کردن سیاست های ناکامشان مسئله کشمیر را بهانه قرار می دهند.
کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان
او گفت آنان یعنی حکمرانان پاکستان با مطرح کردن مسئله کشمیر شما را فریب می دهند. مردم پاکستان باید از حکمرانان خود بخواهند که به مسائل داخلی کشورشان به درستی رسیدگی کنند. آقای مودی افزود که هند آماده است با پاکستان بجنگد، اما به گفته او این جنگ باید علیه فقر، بیکاری و بیسوادی جنگیده شود. اظهارات تند صدر اعظم هند علیه پاکستان در حال بیان می شود که تحلیلگران می گویند دهلی جدید به خاطر وضعیت نارام در منطقه کشمیر نمی خواهد درگیر جنگ با پاکستان شود. اسلام آباد نیز هشدار داده است که علیه هر گونه حمله بر خاک آن کشور به حمله تلافی جویانه دست خواهد زد. هند و پاکستان تا کنون 3 بار با هم جنگیدند که 2 جنگ بین آن 2 همسایه مجهز با سلاح هسته‌ای روی اختلافات بر مسئله کشمیر بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز 3 شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. شما می‌توانید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری www.darivoa.com و صفحه فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کنید و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوید. در این ارتباط جم ملن خبرنگار صدای آمریکا جزئیات از تاریخ و اهمیت مناظره های تلویزیونی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues.
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی برای نخستین بار میان ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه و سناتور جان کندی دموکرات در سال 1960 در ایالت ماساچوستس ایالات متحده برگزار شد.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
We must give this country leadership.
ما باید به این کشور رهبریت دهیم و باید این کشور را دوباره به حرکت در بیاریم.
عملکرد ویژه آقای کندی در برابر نیکسون تجربه دار کمک شد تا نتایج انتخابات آن سال به نفع آقای کندی تمام شود. جرمی مایر آگاه مسائل انتخاباتی در پوهنتون جورج میسن میگوید که مناظرات انتخاباتی در صفحات تلویزیون بعد از پیروزی کندی نشان داد که این پروسه تا چی اندازه مهم میباشد.
مناظره های تلویزیونی رفعت را نشان میدهد. اگر شما گام به گام ایستاده شوید و برابر کسی باشید که بیشتر شناخته شده باشد، چیزی است که در بحث های انتخاباتی اتفاق میافتد.
Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976 between Gerald R. Ford, Republican candidate for president, and Jimmy Carter, Democratic candidate for president.
در مناظره تلویزیونی سال 1976 رئیس جمهور جرالد فورد جمهوری خواه با جیمی کارتر دموکرات در مورد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا دچار اشتباه شد که ظاهرا منجر به باخت او در مقابل رقیبش شد.
هیچ سلطه اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا وجود ندارد.
کارتر با استفاده از اشتباه فورد توانست او را در انتخابات شکست دهد و نظر به گفته های استیفن واین از پوهنتون جورج تاون، این رویداد خود نشان می دهد که بحث های انتخاباتی چقدر مهم و بر اهمیت می باشد.
Presidential debates are important in presidential elections.
زمانی که نامزدان انتخاباتی با هم در نظر سنجی ها بسیار نزدیک می باشند، مناظره های تلویزیونی برای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم است. بسیاری از افرادی که این بحث ها را تماشا می کنند برای پیروزی حزب و یا هم نامزد مورد علاقه خود طرف می شوند.
4 سال بعد رونالد ریگان با عملکرد بهتر توانست آقای کارتر را که مجددا خود را انتخاب کرده بود در اولین مناظره تلویزیونی شکست داد.
Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor, there you go again.
در اینجا سوال نهایی ریگان از رای دهندگان در اخیر بحث مبدل به یک معیار در مناظره ها شد.
I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were?
به نظرم زمانی که شما یک تصمیم را میگیرید خوب خواهد بود تا از خود بپرسید که آیا شما نسبت به 4 سال پیش بهتر شدید؟
در همین حال جیمی مایر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در سالهای اخیر نامزدان تلاش می‌ورزند تا در مناظره های تلویزیونی اشتباهی را مرتکب نشوند.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them.
به نظر می رسد که مناظره های تلویزیونی اندک کمرنگ تر شده است. مردم به اندازه‌ای که قبلا آن را تماشا می کردند حالا نمی کنند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده است که اگر مردم مناظره ها را به گونه مستقیم تماشا نکنند و اگر اشتباهی رخ می دهد، هر کس صحنه اشتباهی را در فیسبوک و یا هم در یوتیوب بعداً تماشا می کنند.
در همین حال، آگاهان امور انتخاباتی می گویند که اولین مناظره تلویزیونی خانم کلینتون و ترامپ همراه با مخاطرات زیادی برای هر دو نامزد احتمالاً بیشترین بیننده را در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری داشته باشد.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان قسمان ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. و در قندوز بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. وکیل قاتل ستایش قریشی اعلام کرد که موکلش به قصاص نفس و اعدام محکوم شده است. حکم محکمه در واقع به این معناست که قاتل به دوبار اعدام محکوم شده است. ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان روز 22 یمل امسال توسط یک پسر 17 ساله ایرانی ربوده و پس از تجاوز کشته شد. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی ولایت هرات هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و مجروح شد. او اکنون تحت مداوا است. صدر اعظم هند هشدار داد که پاکستان تلاش میکند با صدور دهشت افغانی آسیا را به ثبات سازد و او برای منزوی ساختن پاکستان به سطح بین المللی کار خواهد کرد. امارات متحده عربی میگوید ایران بعد از امضای توافق صلح با آمریکا وقت را هدر نداده و در تضعیف امنیت منطقه فعال‌تر شده است. شیخ عبدالله بن زید وزیر خارجه امارات متحده عربی گفت که برخلاف تمام انتظارات خوشبینانه ایران با لفاظی‌های تهاجمی دخالت آشکار تولید سلاح و مسلح کردن تندروان هنوز هم یک کشور حامی دهشت افغانی بوده و می‌خواهد امنیت منطقه را مختل سازد. بن کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید که از تشدید عملیات نظامی نیروهای سوریه و متحدان روسیشان در شهر حلب سوریه وحشت زده شده است. حمله بر عنب، شهری که بیش از 250 هزار غیر نظامی در بخش محاصره شده شورشیان گیر ماندن، بزرگترین عملیات در جنگ داخلی سوریه است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در حال دیدار از ایالات متحده است امروز یک شنبه جداگانه با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه دیدار خواهد کرد. و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تعهد کرد که کمپ مهاجرین شهر کالی را در شمال فرانسه کاملا تخریب خواهد کرد. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعتی دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.